اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. نگرانی امریکا از نفوذ روزافزون چین در افغانستان و منطقه، در حالی که هیئت طالبان سرگرم دیدار از چین است. اما مقام های افغان از سفر طالبان آگاه بوده و می گویند
جمهوری مردم چین نگرانی هایش مبنی بر وضعیت امنیتی، حضور جنگجویان و تروریستان خارجی در کنار طالبان در افغانستان ابراز کنه.
اما تحلیل ها چی هستند؟
و در مقابل با چین هند یک مهره بزرگ است برای امریکا، اما پاکستان البته ضوابط داره با چین.
یکی از رهبران سنی ایران میگوید نادیده گرفتن واقعیت موجود بزرگترین عامل اعتراض های اخیر. و در نیمه دوم دو برنامه، برنامه حقوق اساسی و بشری و برنامه در امتداد لحظه ها، با ما باشید. اما نخست خبرهای مهم. سرخط چند خبر. امروز در افغانستان از روز ملی بیرق تجلیل می شود. اعتراض های افغانان در مقابل سفارت پاکستان در سویدن. معترضان از پاکستان می خواهند که جنگ نیابتی را در افغانستان بحث کند. و بازداشت بیش از 200 پناهجو در ترکیه. تفصیل اخبار. امروز 7 ماه اسد روز بیرق ملی در افغانستان است. در کابل پایتخت و شهرهای دیگر زیر تسلط دولت بیرق سیرنگ چون سمبول ملی به اعتزاز درآورده می شود. اما طالبان در مناطق زیر تسلطشان بیرق سفید خود را بر ادارات دولتی نصب کردند. بیرق سیرنگ، سرخ، سبز و سیاه در لوی جرگه سال 1928 میلادی در دوران شاه امان الله خان تصویب شده است. ده ها افغان دیروز چهارشنبه پیش روی سفارت پاکستان در استاکول پایتخت سویدن مظاهره کردند. پاکستان اعتراض کنندگان پاکستان را متهم کردند که با حمایت از طالبان گویا جنگ نیابتی را در افغانستان برای انداخته، اتهامی که اسلام آباد همواره رد کرده است. قبل از این مظاهره در سویدن، افغان ها هفته گذشته در امریکا، بریتانیا، بلژیم و چند کشور دیگر غربی نیز چندین تظاهرات برگزار کردند. واقعه اختطاف سلسله علی خیل، دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد، نیز در این تظاهرات محکوم شد. توماس نیکلسن، سرپرست نمایندگی خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، با حمدالله محب مشاور امنیت ملی ملاقات کرد. تلاش های صلح، وضعیت میدان جنگ، رعایت قوانین انگام جنگ و حفاظت دستاوردهای مشترک در این ملاقات مورد بحث قرار گرفت. اعلامیه شورای امنیت ملی گفت که این ملاقات دیروز در کابل صورت گرفته است. مقام‌های امنیتی می‌گویند که نیروهای هوایی دیروز طالبان را در ولسوالی نجراب کاپیسا بمباردمان کردند. عبدالشایق شورش، سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا، به رادیو آزادی گفت
از اثر ضربات هوایی در منطقه بازار شهرانی ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا انجامید. تعداد 5 نفر از گروه طالبان کشته و تعداد 3 نفر آنها زخمی گردید.
آقای شورش افزود این بمباردمان ظهر دیروز صورت گرفته. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. 3 میراث فرهنگی افغانها در یونسکو یا اداره تعلیمی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ثبت می شود. از جمله سبک میناتوری بهزاد فقط به نام افغانستان، صنعت تولید ابریشم به نام 6 کشور و همچنان شب یلدا به نام افغانستان و ایران برای ثبت در سال 2022 میلادی منظور شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تا ترکیه 230 نفر از مهاجران راهی یونان را از یک کشتی ماهیگیری در بحیره اجین بازداشت کرده است. رسانه‌های ترکیه روز چهارشنبه گزارش دادند این مهاجران که از افغانستان، سوریه، ایران، اریتریا، یمن و پاکستانند توسط نیروهای سرحدی بازداشت شدند. انقره در سال 2016 میلادی با اتحادیه اروپا موافقه کرد که در بدل دریافت کمک برای نگهداری مهاجرین در خاکش از عبور آنها به کشورهای این اتحادیه جلوگیری میکند. ترکیه میخواهد این موافقتنامه تجدید شود. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با رهبر اپوزیسیون بلاروس که در تبعید به سر میبرد در قصر سفید ملاقات کرد. او بعد از مباحثات گفت که آمریکا در کنار مردم بلاروس که برای مردم سالاری و دست یافتن به حقوق جهانی بشری تلاش میکنند قرار دارد. سویتلانا تسخانوفسکایا نیز بعد از این ملاقات گفت که پیام خود را به رئیس جمهور آمریکا رسانده.
از آنجا که برنامه کاری رئیس جمهور مشغول است، ما وقت بسیار با هم نداشتیم، حدود 15 دقیقه، ولی این یک ملاقات خیلی گرم و صمیمی بود. من یک شخصی را دیدم که بی تفاوت نیست، اون نسبت به چیزی که در بلاروس اتفاق می افتد بی تفاوت نیست.
بلاروس بعد از اینکه الکساندر لوکاشنکا برنده ششمین دور ریاست جمهوری در انتخابات آگوست سال گذشته اعلام شد، دچار بحران سیاسی شده است. ساعت 9:07 دقیقه به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه خبری هستیم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا همزمان با سفر یک هیئت طالبان از چین نسبت افزایش نفوذ این کشور در افغانستان و منطقه ابراز نگرانی کرده. او این نگرانی را هنگام ملاقات روز چهارشنبه با همتای هندی خود اس جی شنکر ابراز داشته. اگرچه طالبان قبل از این هم به چین سفر کردند، ولی بعد از اینکه طالبان مناطق وسیعی را در نزدیکی سرحد چین در بدخشان تصرف کردند، این اولین بازدید آنها به دعوت چین از این کشور است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن نسبت افزایش نفوذ چین در منطقه و افغانستان ابراز نگرانی کرد. از سوی دیگر پکینگ از حضور گروه جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان نگران است. وزارت خارجه افغانستان میگوید بازدید روز چهارشنبه هیئت 9 نفری طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر از چین به خاطر بحث روی این نگرانی صورت گرفته است. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه بر رادیو آزادی گفت
موضوع سفر هیئت طالبان به جمهوری مردم چین قبلا با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان شریک شده. هدفی دعوتی است تا جمهوری مردم چین نگرانی هایش مبنی بر وضعیت امنیتی، حضور جنگجویان و تروریستان خارجی در کنار طالبان در افغانستان ابراز کنه.
وزیر خارجه چین در ولایت تیانجین در شمال این کشور با هیئت طالبان ملاقات کرد. پکینگ گفت که وزیر خارجه وانگ یی از هیئت طالبان خواست که رابط خود با جنبش اسلامی ترکستان شرقی را قطع کنند. گزارش ها می رساند که طالبان به چین اطمینان دادند که هرگز به این گروه اجازه نخواهند داد که با استفاده از خاک افغانستان به چین زیان برساند. ملل متحد در گزارش اخیر خود گفت که صدها عضو جنبش اسلامی ترکستان شرقی در بدخشان جابجا شدند. اکثریت ولسوالی های این ولایت در چند هفته اخیر به دست طالبان سقوط کرد. پکینگ نگران است که جنگجویان اسلامگرا از طریق افغانستان به ایالت شینجیانگ نفوذ نکنند. سازمان های حقوق بشر و چندین کشور غربی اتهام وارد می کنند که چین با نگه داشتن صدها هزار نفر از مسلمانان اویغور در توقیفگاه های اجباری در شینجیانگ حقوق اساسی آنها را نقض کرده و این عمل جنایت ضد بشر پنداشته می شود. اما پکینگ این اتهام اتهامات را رد کرده میگوید که برای جلوگیری از افکار افراطی آنها را در کمپ‌های آموزشی نگه می‌دارند. وزیر خارجه آمریکا هنگام ملاقات روز چهارشنبه با همتای هندی خود در دهلی نو از افزایش نفوذ چین در منطقه ابراز نگرانی کرد. انتونی بلینکن با وجود اینکه مقامات چین دو روز قبل هنگام ملاقات با معاون وی ویند شرمن موافقه کردند که در مسئله افغانستان با واشنگتن همکاری می‌کنند، این نگرانی را ابراز داشت.
شما شنیدید که انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا همزمان با سفر یک هیئت طالبان از چین نسبت افزایش نفوذ این کشور در افغانستان و منطقه ابراز نگرانی کرده. این نگرانی را هنگام ملاقات روز چهارشنبه با همتای هندی خود اس جی شنکر ابراز داشته است. اگرچه طالبان قبل از این هم به چین سفر کردن، ولی بعد از اینکه طالبان مناطق وسیع را در نزدیکی سرحد چین در بدخشان تصرف کردن، این اولین بازدید آنها به دعوت چین از این کشور است. من در آغاز مصاحبه در این مورد با علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاع ملی آمریکا در واشنگتن و کارشناس امور سیاسی و نظامی افغان پرسیدم که آیا فکر نمی کنید که نزدیکی آمریکا با هند پاکستان را برای مداخله بیشتر به افغانستان تحریک کند؟ او در پاسخ می گوید
بیگاب ابعاد مختلف داره. نزدیکی آمریکا با هند از چند سال شروع شد، تقریبا یک سابقه 10 ساله داره و حال هند یکی از مهرهای اساسی آمریکا در رقابت با چین است و توجه امریکا در رقابت با قدرت‌های بزرگ به طرف شرق دور متوجه شده و حتی نام شرق دور تغییر کرده، به نام هندو پاسیفیک میگن، شاله هندو فالکایل دی منطقه را میگن، چون هندوستان یکی از قدرت‌های بزرگ در این منطقه میشه و در مقابله با چین و در رقابت با چین هند یک مهره بزرگ است برای امریکا. اما پاکستان البته دوابط داره با چین، نه این روابط است که چین به خاطر پاکستان از منافع بسیار بزرگ خود در قدرت‌های بزرگ بگذاره و نه پاکستان علاقمند به ایست که به خاطر چین روابط خود با آمریکا و غرب محدود بسازه. پاکستان اون روز هم با غرب و آمریکا احتیاج زیادی داره و یک قدرت بزرگ است آمریکا در این زمان که در بسیار شون زندگی سیاسی و نظامی پاکستان اثرگذار است.
سوال دیگه ایست که طالبا به چین رفتن، چین از طالبا خواسته که روابطشان با اویغورها قطع کنند. آیا نگرانی چین از حضور اویغورها واقعی است و یا ای که بزرگنمایی میکنند؟
اساسا چین هنوز هم دولت افغانستان و حکومت افغانستان بایست حکومت قانونی کشور بر صورت میشناسند. روابط رسمی چین با حکومت افغانستان است در کابل. اما در او آخر وقتی که طالبان در بعض مناطق پیشویا کردن، مخصوصا در شمال افغانستان و در جریان فعالیتاشی و گزارش ها وجود داره که اویغورها یا تنها اویغورها نه، اما گروپ ترکستان شرقی، گروپ تحریک اسلامی ترکستان شرقی که ارتباطات با طالبان داره، با القاعده هم داره، اونا در صفوف طالبان موجود بودن. بنابراین چین به خاطر از طالبان که توسط از اونا در مقابل جنبش ترکستان شرقی یک موانع به وجود بیاره، چین اساسا دنبال منافع خود است. منافعش در افغانستان دو منفع داره، یکی منفع امنیتی است که امنیت در افغانستان به منافعش فایده میکنه به خاطر پروژه هایی که در منطقه داره و طالبان چون یک عنصر هستند که اثرگذار هستند بر این، بنابراین اونا تباس میگیرن. معنای زیر نداره که البته این طالبان را برسمت بشناسه، برسمت باعث یک حکومت بشناسه، مگر در عین زمان این نگرانی را داره که وقتی که طالبان در شمال آمدن و یک قدرت شدن و در صفوفشان اویغورها موجود هستن، میخواد توسط طالبان جلوی فعالیت‌های زما را در سینکیانگ بگیره.
شما پیشتر هم یاد کردین که چین به حکومت افغانستان را به رسمیت میشناسه. آیا استقبال چین از هیئت طالبان به نحوی که صورت گرفته اعتبار بین‌المللی حکومت افغانستان صدمه نمیزنه؟
چین حکومت افغانستان اعلام کرده که پیش از اینکه طالبان دعوت شوند به چین به حکومت افغانستان اطلاع داده بود که اونا دعوت کردن. هدف اساسیشون یکی امنیت خودشان است که طالبان کمک کنند به اون قسمت مقابل اوغویا، دومی که طالبا تشویق بکنن که به طریق مذاکرات صلح جنگ افغانستان رو پایان بخشن. بایزی که چین مثل روسیه، مثل پاکستان، مثل ایران نمیخواه که امارت طالب باز در افغانستان بیه. در افغانستان صلح رو میخواهن، اما صلحی که تمام هم طالبا همون کوبت افغانستان از طریق یک مذاکرات صلح به توافق برسن.
علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن و کارشناس امور سیاسی و نظامی افغان بود که درباره دیدار وزیر خارجه امریکا از هند و سفر هیئت طالبان از چین صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 9:16 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. وضعیت زندگی مردم محل پس از سقوط ولسوالی‌های شامل دره قربند ولایت پروان به دست طالبان چگونه است؟ به دلیل شدت بی‌ثباتی و بدامنی، مردم در ولسوالی های دره قربان نگرانی دارند. در این گزارش نگاه به حالات این ولسوالی ها انداخته شده است.
در ساحات کوهستانی سرسبز دره قربان ولایت پروان دو ولسوالی در تصرف طالبان قرار دارد. زندگی مردم در این مناطق با نگرانی ها همراه است. ولسوالی هایی که تحت حاکمیت طالبان قرار دارد شینواری و سیاگرد است که در 10 کیلومتری شمال غربی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان موقعیت دارند. لالاغای 48 ساله که پیشه دیخانی دارد در روستای دهنو ولسوالی سیاگرد زندگی می کند.
خلقونه کار و کاسبی ورکدد.
مردم بسیار پریشان هستند. کار و بار از بین رفته است. قیمت مواد خوراکه و اولیه خیلی بلند رفته است. 1 کیلوگرم گاز مایی 150 افغانی شده. 1 بوری آرد 3000 افغانی و همین گونه تمام مواد خوراکی به شدت بلند رفته است.
ورجی منده سپوت هر چه ده خوراک، آد پوکاک هر چه جک شویدی.
نگرانی مردم در حال در ولسوالی های سیاگرد و شینواری ولایت پروان مطرح می شود که طالبان برای حفظ ساحات تصرف شده ایشان بیشتر به سنگرها به سر می برند. اما بسته بودن دروازه های مکاتب، بسته بودن دکان های بازار این ولسوالی ها برخی از نگرانی های اهالی محل را تشکیل داده است. حیات الله 7 ساله از شمار ده ها کودک باهوش است که علاقه‌مندی زیاد به درس و آموزش دارد، اما در روستای دینوی ولسوالی سیاگرد جایی که حیات الله زندگی میکند به خاطر حالت اضطراری پریشان است.
جنگ از مسجد رفتن نمیتونه، مکتب رفتن نمیتونه. جنگ زیاد شده، دولت در ما امیال داره تا مادر و خانم.
عبداللطیف 38 ساله در قریه قاقشال ولسوالی شینواری زندگی میکرد. او مشغول کار دکانداری است.
بیخی منطقه قید شده دیگه، روزگار دکان و وضعیت مردم بسیار قید شده. خراب، مردم در مدرسه نمیره، درس نمیره، تحصیل میمونه مردم دیگه. اطفال ما نمیتاره درس بره، میترسه در مسجد، در تعلیم، در همه کورس، همه چیز نمیتانن. در بین آتش هستیم، در بین خط هستیم، جنگ هست دیگه. دولت که توجه نکنه دیگه، ما روز به روز وضعیت خراب شده میره دیگه. باید دولت توجهش باشه که اینمی رو آزاد بسازه.
2 هفته قبل ولسوالی های شیخ علی و سرخ پارس های ولایت پروان که آنها نیز در دره قربان موقعیت دارند با تصرف طالبان در آمده بود، اما پس از 3 روز دوباره در نتیجه حملات نیروهای خیزش مردمی از تصرف طالبان بیرون ساخته شدند. با این حال حکومت محلی ولایت پروان میگوید برای خانواده های آسیب دیده در ولسوالی هایی که طالبان در آنجا حاکم شده اند رسیدگی کرده است. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
جنگ تاثیرات منفی خود داره، برای اقتصاد از اینها هم تاثیر بسیار منفی داره. ما از ولسوالی سیاگرد و همچنان از ولسوالی شینواری، از دیگر ولسوالیهایی که چند وقت پیش دست طالبا بود یا مخالفین بود، ما متاسفانه تعداد زیادی از هموطن عزیز ما را داشتیم. مهاجر به مرکز پروان آمده بودن، یک تعداد از اینها با کابل رفته بودن که خانهشان از بین رفته بود و مشکلات اقتصادی زیادی بر از اینها برپیش شده بود. ما چیزی که در حد توان ما بود از طریق ادارات دولتی ولایت پروان به خاطر همکاری بر از اینها رسیدگی بر از این مهاجرین و همچنان قسمت جای بر از اینها صورت گرفت.
بیشتر ساکنان ولسوالی های شینواری و سیاگرد ولایت پروان در حالی از وضعیت زندگیشان شکایت و نگرانی دارند که از صحبت کردن در مورد چگونگی برخورد و روش حاکمیت گروه طالبان در محلاتشان خودداری میکنند. با باور برخی از منابع مسئول، مردم به خاطر ترس از طالبان نمیخواهند در مورد آنان صحبت های رسانه‌ای داشته باشند و تنها از نگرانی های حرف میزنند که زندگی بر آنان سخت شده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اینجا بر ما کتاب نمی دن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 9:21 دقیقه به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. حالا در گزارش مرور داریم و روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست به سقوط برخی مناطق در شمال افغانستان به دست طالبان تمرکز کرده. روزنامه در آغاز پرسش را مطرح می کند که چرا مناطقی که یک زمان به دور از دسترس طالبان بودند به این آسانی سقوط کردند. در ادامه آمده که با آغاز برنامه خروج مکمل نیروهای آمریکایی و ناتو در اول ماه می، طالبان در بیش از 100 ولسوالی افغانستان پیشروی کردند و اکثریت این مناطق در شمال افغانستان موقعیت دارند. به باور نویسنده سقوط برخی مناطق در شمال ناگهانی بود، زیرا ولایت‌های شمالی در انگام حاکمیت رژیم طالبان از مهمترین مناطق مقاومت در برابر این گروه به شمار می‌رفتند. واشنگتن پست افزوده که گرفتن مناطق زیاد در این حوزه به نحو فشار روانی برای حکومت و متحدین شمال بوده می تواند، زیرا این مناطق هم از نظر استراتژیک و هم از لحاظ حمایت های مردمی برای حکومت و متحدین شمال مهم است. در ادامه در کنار سایر علل این نکته برجسته شده که شاید یکی از عوامل سقوط ده‌ها ولسوالی در شمال افغانستان به دست طالبان افزایش مفکوره های افرادگرایی مردم بوده باشد، زیرا به نوشته روزنامه تنها اگر به ولایت کندوز دیده شود زنان به وضعیت بازگشتند که در رژیم طالبان قرار داشتند. نشریه کانورسیشن به نقل از زنان افغان نوشته که طالبان در برابر آنها تغییر نکردند. طالبان در زمان حاکمیتشان به زنان و دختران اجازه کار و درس نمی دادند و با تحمیل قوانین شدید اسلامی آنها را نمی گذاشتند بدون آنچه محرم شرعی می دانستند از خانه هم بیرون شوند. نشریه کانورسیشن نوشته که با آغاز خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تمامی مناطقی را که طالبان گرفتند در آنجاها محدودیت‌های خیلی جدی بر زنان وضع کردند. در ادامه آمده که پیشروی‌های طالبان در میدان‌های جنگ زنان افغان را نگران کرده است. شمار از این زنان بر نشریه گفتند که طالبان هیچ گونه تغییری در روششان به میان نیاوردند و چنین وضعیت برای آنها نگران کننده است. روزنامه نشنال پست به اظهارات انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تمرکز کرده است. بلینکن روز چهارشنبه گفت که حملات و افزایش خشونت‌ها از جانب طالبان نشانه خوب برای آینده افغانستان نیست. او در دیدار با مقام‌های هندی در دهلی نو همچنان افزود که یگانه راه حل بحران افغانستان گفتگو و مذاکره است و همه جوانب به باور بلینکن باید به گفتگو بپردازند. و روزنامه دیلی استار هم اظهارات وزیر خارجه آمریکا را بازتاب داده. روزنامه آن نکته سخنان انتونی بلینکن را برجسته ساخته که در دیدار با همتای هندی‌اش اس جی شنکر گفت اگر طالبان افغانستان را تصرف کنند این کشور یک دولت منزوی جهان خواهد شد. با گفته بلینکن چون این کشور که به حقوق مردمش حرمت نگذارد و بر آنها ظلم کند برای هیچ کس قابل پذیرش نخواهد بود.
یکی از رهبران سنی های ایران میگوید نادیده گرفتن واقعیت های موجود بزرگترین عامل اعتراضات اخیر در این کشور است. مولوی عبدالحمید با انتقاد از وضعیت کنونی چشم امید به حکومت جدید ایران دوخته. در این باره در نیمه دوم برنامه پس از تازه‌ترین خبرها میشنوید، اما اکنون گزارش از بامیان. برخی از پژوهشگران میگویند که اولین نقاشی های رنگ روغنی جهان در مغاره های بامیان به کار رفته است. این نقاشی ها در طول سالهای گذشته توسط گروه ها و جریان های مختلف تخریب شده و بیشتر آنها از بین رفته است. اکنون فرنگیان در بامیان خواستار حفاظت از نقاشی های رنگ روغنی باقی مانده در شبکه از مغاره ها شدند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
برخی از باستانشناسان میگویند که نخستین نقاشی های رنگ روغنی صدها سال پیش از نقاشی های رنگ روغنی در اروپا با رنگ های سبز، آبی، زرد، قهوه‌ای و برخی رنگ های دیگر در مغاره های اطراف مجسمه های ویران شده بودای بامیان به کار رفته است. علیرضا مشفق باستانشناس و استاد پوهنتون بامیان است. او در مورد نگاره های مغاره های بامیان به رادیو آزادی میگوید:
پیکره های بودا در قرن اول تا پنجم میلادی، زمانی که بودیسم من یک دین توسط شاهان کوشانی در افغانستان پذیرفته و حمایت شد، به ترتیب اول شهماما و بعدش هم سلسال ساخته شد و بعد از او در احتمالا در قرن هفتم تصاویر و نقاشه های از حالت و وضعیت بودا، بخصوص بودا در حالت عبادت، در روی دیوارهای پیرامونی پیکره های بودا نقاشی شد.
این در حالی است که به اساس گزارش ها خدمت استفاده از رنگ روغنی در نقاش ها در اروپا عمدتاً به قرن 15 میلادی برمی گردد. آقای مشفق می گوید در وادی بامیان بیش از 18,000 مغاره وجود دارد که اکثر آنها قبل از اسلام محل عبادت و آموزش راهبان بودایی بوده و پر از نقاشی های مذهبی می باشد. به گفته وی بیشتر این مغاره ها با تصویر بودا در حال عبادت رنگ‌آمیزی شده. در برخی این نقاشی ها هم تصویر زنان و مردان کشیده شده که مربوط به لحظات از زندگی بودا می شود. آقای مشفق نقاشی های اطراف مجسمه های ویران شده بودای بامیان را از با اهمیت ترین نقاشی های دیواری در جهان عنوان می کند. به گفته آقای مشفق این نقاشی ها در 1500 سال گذشته به ویژه در زمان طالبان دچار آسیب جدی شده و برخی آنها به کلی نابود شده. بیشتر این نقاشه ها در سال 2001 میلادی در زمان حاکمیت طالبان همزمان با تخریب مجسمه های عظیم بودا از بین رفته است. در دره فولادی و دره ککرک هم مغاره های نقاشی شده از دوران بودایی به جا مانده. عبدالله محمودی فعال فرهنگی در بامیان است. او میگوید بر اثر کندن کاری های غیر قانونی و ناآگاهی مردم درباره حفاظت از آثار تاریخی، این نقاشی ها هر روز بیش از پیش ویران می شود.
یکی به اصطلاح حوادث طبیعی است، به عنوان مثال داخل مغاره ها اساسا باران مورا، برف مورا، و یکی دیگه قاچاق است. کسایی که میرن یکان جور کند و کاوش میکنه در قصه او نقاشی او یا مثلا پلسترا اینا نیستن، و یکی دیگه هم خود توریست ها هست که وارد بامیان میشن، مثلا کسایی که از کابل با دیگه ولایت ها میه، متاسفانه آگاهی کامل نداره، برای اونا این چیزا مهم نیست. برای خیلی کسا در قصهش رویش یادگاری می نویسه، به اصطلاح خشم می اندازه یا مثلا کنده می کنن.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان می گویند نگاره های دیواری اطراف بودا تحت حفاظت قرار گرفته است. اسحاق عزیزی از مسئولان اطلاعات و فرهنگ بامیان به رادیو آزادی گفت:
در قسمت بین هر دو بودا خاشه که مانده اینا بعد از سال 2003 که بامیان شامل لیست میراث جهانی شدن، بعضی کارها روی از اینا صورت گرفته و همون مرمت یا حفظ و یا تحکیم کاری در قسمت ها صورت گرفته.
آقای عزیزی میگوید دیوارهای برخی از مغاره ها هم تحکیم شده تا نقاشی های رنگ روغنی از روی دیوار جدا نشود. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته میشنوید. همچنان گزارش ها، خبرها و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال و دیده میتونید. وبسایت رادیو آزادی radioazadi.com. ساعت 9:30 صبح است. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. حال فشرده تازه ترین خبرها تقدیمتان می شود. امروز 7 ماه اسد روز بیرق ملی در افغانستان است. در کابل پایتخت و شهرهای دیگر زیر تسلط دولت بیرق سه رنگ چون سمبول ملی به اعتزاز درآورده می شود. ده ها افغان دیروز چهارشنبه پیش روی سفارت پاکستان در استاکهلم پایتخت سویدن به مظاهره پرداختند. اعتراض کنندگان پاکستان را متهم کردند که با حمایت از طالبان گویا جنگ نیابتی را در افغانستان برا انداخته، اتهامی که اسلام آباد آن را همواره رد کرده است. مقام های امنیتی می گویند که نیروهای هوایی دیروز طالبان را در ولسوالی نجراب کاپیسا بمباردمان کردند. این را عبدالشایق شورش، سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا، بر رادیو آزادی گفته است. 3 میراث فرهنگی افغانها در یونسکو یا اداره تعلیمی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ثبت می شود. از جمله سبک میناتوری بهزاد فقط در 6 کشور و همچنان شب یلدا به نام افغانستان و ایران برای ثبت در سال 2022 میلادی منظور می شود. توماس نیکلسن، سرپرست نمایندگی خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، با احمد الله محب، مشاور امنیت ملی این کشور ملاقات کرد. تلاش های صلح، وضعیت میدان جنگ، رعایت قوانین انگام جنگ و حفاظت دستاوردهای مشترک در این ملاقات مورد بحث قرار گرفت. و جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، با رهبر اپوزیسیون بلاروس که در تبعید به سر میبرد در قصر سفید ملاقات کرد. یکی از رهبران سنی های ایران میگوید که نادیده گرفتن واقعیت های موجود بزرگترین عامل اعتراضات اخیر در این کشور است. مولوی عبدالحمید با انتقاد از وضعیت کنونی چشم امید به حکومت جدید ایران دوخته که قرار است هفته آینده زمام امور را در دست بگیرد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مولوی عبدالحمید یکی از رهبران مذهبی سنیان ایران با انتقاد از وضعیت سیاسی کشور خود میگوید اعتراضهای اخیر در خوزستان صرف به خاطر کمبود آب نیست. امام جمعه زاهدان روز چهارشنبه به سایت سنی آنلاین، پایگاه اطلاع رسانی سنیان ایران، گفت که حکومت ابراهیم رئیسی آخرین امید برای ایران خواهد بود. آقای رئیسی که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری برنده اعلان شد، قرار است هفته آینده زمام امور را در دست گیرد. امام جمعه اهل سنت زاهدان می افزاید که قوای مختلف اکنون یک دست می شوند و اسباب بهتر شدن اوضاع فراهم است، ولی اگر آقای رئیسی نتواند بر اساس واقعیت ها تصمیم گیری کند، ما دیگر امیدی در آینده نداریم. مولوی عبدالحمید و شماری دیگر از رهبران اهل سنت سیستان بلوچستان ایران در انتخابات اخیر ریاست جمهوری از ابراهیم رئیسی حمایت کردند. مولوی عبدالحمید در مصاحبه خود به ارتباط تظاهرات در خوزستان میگوید که به دلیل مدیریت نادرست فقر و محرومیت بیداد میکند. طبیعی است که این مسئله عقده و نارضایتی به بار میآورد. اعتراض ها فقط نسبت بی آبی نیست، همه این موارد را شامل میشود. وی میافزاید که ایرانیان عرب تبار وضعیت خود را با عربهای کشورهای حاشیه غربی خلیج فارس مقایسه می کنند، در حالی که سرزمین آباییشان ذخایر سرشار طبیعی دارد و خود با تنگدستی و مشقت دست و پنجه نرم می کنند، ولی آنها را می بینند که چگونه در رفاه و آسایش زندگی می کنند. ایالت خوزستان در جنوب غرب ایران که ساکنان آن از اقلیت سنی عربند و از مدتها از تبعیض و انزوا شکایت می کنند، از دو هفته به این سو شاهد اعتراضات با تمرکز به مشکل بی‌آبی در این ایالت بوده است. دامنه این تظاهرات در روزهای اخیر به مناطق دیگر و حتی تهران هم گسترش یافت. حکومت در روزهای گذشته اینترنت را در خوزستان قطع کرده و بخش ایرانی رادیو اروپای آزاد با استناد به گزارش‌ها از بازداشت صدها نفر خبر داد. آیت الله خامنه ای رهبر ایران در